أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. التضاد بين الأحكام التكليفية. خب دوستان، بین احکام تکلیفی تضاد هست. این مبحث رو در دو بند میخواییم بیان کنیم. در دو بند: یک، محاله دو نوع حکم تکلیفی بر یک فعل اجتماع کنه. محاله دو نوع از انواع احکام تکلیفی بر یک فعل اجتماع، این یک. محاله دو فرد از یک نوع حکم تکلیفی، از یک نوع، بر یک فعل اجتماع، این هم دومش. توضیح بدم، محال است که یک فعل هم واجب باشه هم حرام. دو نوع از احکام تکلیفی بر یک فعل اجتماع. محال است که یک فعل دو بار واجب بشود، دو بار وجوب پیدا کند، این هم محاله. این دو تا رو خوب بخواید یاد بگیریم انشاءالله. رفقا ببینید، این که نمی شود دو حکم، خلاصه بحث، این که نمی شود دو حکم چه هم نوع باشند، چه از حیث نوع مختلف باشند، بر یک فعل اجتماع بکنند، بر می گرده به مرحله مبادی. اونجا کار گیر پیدا میکنه. در سطح اعتبار هیچ مشکلی ما نداریم. قبلا گفتم اعتبار مثل یک گفتگوی ذهنی میمونه. میشه گفت خوردن رو واجب میکنم، خوردن رو حرام میکنم، چه اشکال داره؟ میشه؟ بله. صرف اعتبار خود پشتوانه نداشته باشه هیچ مشکلی نداره. میشود گفت جعلت الوجوب علی الجلوس فی المسجد یوم الجمعه، به لحظه بعدم بگی جعلت الحرمته علی الجلوس فی المسجد یوم الجمعه. کار محال اتفاق افتاد؟ نه. به همین سادگی که من گفتم، به همین سادگی میشه جعل کرد، هیچ مانعی هم نداره. این دقیقا جعل دو تا حکم متضاد مثل بیان دو تا حکم متضاد کاملا ممکنه. درست یا نه؟ خب مشکل کجاست؟ مشکل در مبادی. مبادی نمیگذارد دو حکم چه از یک نوع باشند چه از دو نوع متفاوت بر یک فعل جمع بشند. ببینید، هر حکمی مبادی داره. هر حکمی، ما من حکم عند الامامیه الا وله مباد. حالا بستگی داره، مال حرمت مبادی خاص خودش، مال وجوب هم مبادی خاص خودش. اگر بخوای دو تا حکم تکلیفی از دو نوع متفاوت روی فعل بیاری، لازمش این است که این فعل در مرحله ملاک دارای هم مصلحت شدیده باشه، مثلا هم مفسده شدیده. یه تعبیر ایشون نیورده واسه اهل دقت بگم، در کفایی یه جای آخون اشاره کرده، ما همونجا سر بحث کفایی سیدش کردیم، دوستان هم گفتیم. اینجا تعبیر قشنگتر از شدیده، یعنی تعبیر کاملتر بخوایم بگیم، بگیم ملاک غالب، ملاک غالب مصلحت شدیده باشه. اینو بگم از این جهت که ممکنه یک فعل در بطن خودش هم مصلحت داشته باشه هم مفسده. میگه ما من دواعد الا و فیه دا، روایت اگر اشتباه نکنم لفظشو، ما من دواعد الا، هر دوایی بغلش مرضی هم نهفته است، یعنی یک آثار بالاخره جنبی هم داره، عوارض جنبی هم داره. منتها این که میگیم این فعل مصلحت داره، یعنی اون ملاک غالبش، اون ملاکی که انباشته است این فعل را مصلحته. روشن شو؟ حالا با این معیار بیاد بسن، میشود یک فعلی هم ملاک غالبش مصلحت شدیده باشه، هم ملاک غالبش بفرمایید مفسده شدیده، میتونه هم چیزی محال. اگه اون غالبه دیگه این غالب بیان جلوتر در مرحله اراده، آیا می شود یک فعل هم محبوب شدید و اکید مولا باشه تا بشه واجب، هم مبغوض شدید و اکید مولا باشه تا بشه حرام؟ ممکن نیست. اجتماع شوق و بغض، حب و بغض و یک فعل ممکن. اینجاست که میبینید دو نوع حکم تکلیفی بر یک فعل جمع نمیشه، برمیگرده به ریشه، به ملاک و اراده، کار اونجا گیر پیدا میکنه. ولی محل اعتباری گفتار درونی هیچ مشکلی هم نداره. خب بیایم تو بخش بعدی، اونجایی که دو فرد از یک حکم تکلیفی گفتیم محال جمع بشه، اینجا چی؟ اینم گیر پیدا میکنه. فقط نیا کنید در مرحله اعتبار مانعی نداره، بگید جعلت الوجوبه، به همین سادگی ها به اعتبار اینقدر سهل المعون است. جعلت الوجوبه علی الجلوس فی المسجد یوم الجمعه مرتن، ایده قبل جعلت الوجوبه علی الجلوس فی المسجد مرتن اخرى، چند تا وجوب جعل شد؟ دوتا. اما از اونجایی که باید هر فردی از احکام تکلیفی پشتوانه از موادی داشته باشه، لازمش این است که در این فعلی که دوتا وجوب برش جعل شده دوتا مصلحت غالبه باشه، دوتا مصلحت شدیده غالبه، دوتا اراده شدید. این ممکن است. ببینید وقتی میگیم ملاک غالب فعل مصلحت شدیده است، ملاک غالب همیشه چند تاست؟ بله یکی. میخوام این غالب طلبای این کلاس معممه ها؟ نمیتونیم بگیم غالب طلب هم بی لباس هست، همیشه غالب چند تاست؟ یکی بیشتر نیست. بنابراین مصلحت شدیده که ملاک غالب شده است یک دونه بیشتر نمیتونه باشه، قابل تکرار و تعدد نیست. اراده هم همینه، نمیشود انسان دو اراده شدید به یک فعل داشته باشه. اراده شدت پیدا میکنه اما تکرار نمیشه، قوت پیدا میکنه اما متعدد نمیشه. من دو بار آب میخوام، اینجور نمیگی، میگم من خیلی آب میخوام، خیلی میخوام قوت بدم، میگم من خیلی آب میخوام، خیلی عاشق مجتهد شدنم، خیلی عاشق عالم شدنم، نمیگم من سه تا دوست دارم مجتهد شم، این بچه ها میگن من چهار تا دوست دارم مثلا مجتهد بشم، این مورد گفتمان بچگان است. بزرگتر که بشن میگه من خیلی کنید، وصف به تعدد نمی کنن، وصف به شدت و ضعف، علتش نیست که تعدد ناپذیره. بنابراین چون نه ملاک غالب تعدد پذیره، نه بفرمایید اراده تعدد پذیره، پس حکم هم بر یک فعل تعدد نمیپذیره. این خلاصه فرمایش مرحوم شهید با یک بیان پخته تر از خود مرحوم شهید صدر. چون نه ملاک و نه اراده تعدد نمیپذیرد، پس حکم تعدد نمیپذیرد بر یک فعل، فرق نمیکنه. چه این دو حکم از یک نوع باشن، هر دو وجوب، چه از دو نوع مختلف باشن. حالا بخونیم عبارت ایشون رو. التضاد بین الاحکام التکلیفیه، بین احکام وضعی تضاد نیست ها، بین احکام وضعی تضاد نیست. شما هم میتونی زوج باشی، هم میتونی ضامن باشی، هم حکم وضعیه، هم میتونی وکیل باشی، هم میتونی قاضی باشی. روی شخص شما چند تا که وضعی همه رفتش؟ یه خروا. هم میتونی مالک باشی، هیچ مانعی هم نداره. احکام وضعی هیچ شب حتی بلوغ هم نمیخواد. بچه صغیر هم میتونه مالک باشه، میتونه زوج باشه، ازدواج کنه. این احکام وضعیه، احکام تکلیفی گیر داره. اونم هم حکم وضعی دیگه. ها بین احکام، بعضی از احکام وضعی بله، بین بعضی از احکام وضعی بله، اما اینجا که داریم میگیم بین احکام تکلیفی، هر حکم تکلیفی که میخواد باشه با حکم تکلیفی دیگه نمیسازه، چون اون صحت در واقع میشه گفت نقیض بطلانه. این اصلا کلن تفاوتشون سلب و ایجابه. بطلانی عدم صحت، چیز غیر از این نیست، از اون جهت گیر پیدا میکنه. بله، ولی فی نفس اجتماع احکام وضعی مانع نداره. بله، حین نلاحظه، وقتی ملاحظه میکنیم، انواع الحکم تکلیفی التی مرت بنا، احکام تکلیفی که بر ما گذشت، پنج قسم براش بیان کردیم، نجد ان بینها، بین این احکام تکلیفی، تنافیان و تضاد داواف تفسیره، یؤدی الی استحالت اجتماع نوعین، برمیگرده به محال بودن اجتماع دو نوع از چی رفقا؟ از این احکام تکلیفی، پنج نوع دیگه، فی فعل واحد رفقا، محال استحباب و وجوب هم با هم جمع شه. میدونید چرا؟ استحباب وجوب ملاک غالبش مصلحت خفیف است، وجوب ملاک غالبش مصلحت شدید است. نمیشه مصلحت غالب در یک فعل هم شدیده باشه هم خفیفه باشه. شدت با ضعف با خفت نمیسازه. و مرد و حاضر تنافی الا تنافر بین مباد تلک الاحکام، برمیگرده این تنافی به تنافر، به اون منافات و تنافر و میشه گفته تضادی که همش به یک معناست، تنافی، تضاد، تنافر بین مبادی اون احکام هست، گیر تو مبادی. حتی اگر استحباب وجوب باشه، وجوب اراده شدید، استحباب اراده خفیف، نمیشود که مولا در این حال که اراده شدید فعلی رو داشته باشه، اراده خفیف اون فعل رو هم داشته باشه. گیر تو مبادیه، ملاک اراده. اما علا مستوی الاعتبار که مثل گفتگوی ذهنی و درونی میمونه، فلا یوجد تنافر، خود اعتبار فقط اگر در نظر بگی تنافری نیست، از لا تنافیه، تنافی نیست بین اعتبارات، ازا جردت از ملاک و چی رفقا؟ اراده. یه بابایی میگفتش که مگه احکام اعتباری نیست؟ پس میشه نماز جمعه دوشنبه هم خون، اعتبارات دیگه، امور اعتباری میشه. حالا گفتیم جمعه منتون لزوم نداره. این خاطر است که درستی که خود حکم به عنوان عنصر سوم در مرحله ثبوت اعتباره، اما ریشش کجاست؟ عالم واقع، ملاک و اراده امر واقعی هست. شما خودت هم بکش نمیتونی حبت رو ایجاد بکنی به اعتبار. جعل تو حبی فی شلغم، مثلا جعل تو حبی فرق هم بکنی، شما عاشق شلغم نمیشی، چون کاملا تکمینی و واقعیه. شما
اگه اعتبار بدون اراده میشه،
اعتبار اختیاریه، قبلا گفتم از سه عنصر مرحله ثبوت دوتاش خارج از اختیاره، که ملاک که باید واقعا در فعل باشه، یکی اراده که واقعا باید در نفس مولا بجوشه.
اگه
خب بله، اما اعتبار اختیاریه دوست، اعتبار این جعل مثل گفتگو ممونه، گفتگو با اراده است دیگه، میشه من بدون که اراده بکنم حرف بزنم؟ نه. خب خوب حواف و کذاله که ایزن ممکن نیست ان یجتمع فی فعل واحد فردان از یک نوع حکم تکلیفی، دو وجود. پس محال است ان یتصف شیء، یعنی فعل واحد همیشه متعلق احکام تکلیفی فعله، ولو اینکه کلمه شیء بیاد، فعل واحد به وجوبین. چرا؟ مشکل از اعتبار؟ نه، لأن ذالک یعنی اجتماع ارادتین علی مراد واحد، لازمش نیست که دو اراده بر یک مراد جمع شند. و هو من قبیل اجتماع المثلین، از قبیل اجتماع مثلینه. چطور؟ لأن الارادت لا تتکرر علی شیء واحد، انما تقوا و تشتد. اراده قوت میگیره، شدت پیدا میکنه، اما متعدد نمیشود. اگه میخوای حکم متعدد بکنی باید مبادیشو هم متعدد بکنی، ولی اینکه اراده قابل تعدد نیست. این همین هم یه رو ملاک غالب، ملاک غالب هم قابل تعدد نیست که ایشون نفرموده. ول محذور و هنا ایزن به لحاظ المباده، محذور در اینجا که دو فرد از یک نوع باشه، باز هم به لحاظ چی رفقا؟ مبادی، نه به لحاظ اعتبار نفسی. شمول الحکم شرعی لجمیع وقایع الحیات، تو فقط تمام وقایع حیات شما محکوم به حکم شرعی هست. لا تخلو الواقعة من حکم، واقعی در زندگی شما نیست که خالی از حکم باشه. ایشون در یکی از رساله هایی که خودشون نوشتن شاید سعد اونچه اشاره به این روایاتی که محل بحث هست و مضمونش اینه که واقعه خالی از حکم نیست میکنن، میفرمایند این نشان دهنده کمال شریعته، نشان دهنده این است که شریعت اسلام و شریعت ما به قدری کامل است که هیچ واقعی در دین نیست که خالی از حکم نباشه. این مفهومش نیست که شما در هر فعلی الزامی داشته باشید، نه، گاهی اوقات حکم اباحه است، ترخیصه، دست شما بازه. این حکم که میگیم شامل هر پنج نوع حکم تکلیفی میشود. فقط ببینید ایشون مقدمه رو بیان میکنند که همون نشوندهنده کمال شریعته. انسان حیاتش از دو نشعه تشکیل میشه، چی و چی؟ ناسوتی و ملکوتی بهش میگن، به قول آقایان عرفا، یا به تعبیر دیگه دنیوی و اخروی. ما از این دو نشعه تشکیل شده. حالا بعضی چهار عالمش میکنه، عالم زر میکنه، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت. به هر حال هرچه هست، یا دنیاست یا آخرت، در هر خالق گنجوند. باید شریعتی که برای ما نازل شده ناظر به هر دو نشعه حیات باشه، هم دنیا هم آخرت. این یکی. خود این حیات بشری هم جوانب گوناگون داره، فردی، عبادی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی. باید تمام این جوانب حیات آدمی رو هم پوشش بده. پروردگار متعال از لطفی که شایسته رحمت اوست برمیان که دینی رو، قوانینی رو بر ما تشریع بکنه که تمام این جوانب زندگی رو پوشش بده، یعنی برای تمام این جوانب زندگی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی، نه خیالی، بر اساس مصالح واقعی و مفاسد واقعی حکم بده. تمام اینها رو با احکام شرعی که جلب میکند برای ما روشن بکنه، این راه و چاه بر ما نشان بده. چرا؟ چون او آگاه به تمام این مصالح و مفاسد واقعی. این یک. رحمت او هم زاید البسر، لطفی که برآمده از رحمت اوست اقتضائش این است که او نسبت به تک تک این وقایع بر اساس مصالح و مفاسدی که توی این وقایع هست برای ما حکم تکلیفی داشته باشه، که گفتیم حکم تکلیفی هدایت عملی چیه؟ بشر هست. اینو توجیه عملی مستقیم بشر هست، او رو هدایت بکنه تا مصالح رو استیفاء بکنه، به دست بیاره، از مفاسد هم اجتناب بکنه. این مقدمه است که ایشون بیان میکنن تا در نهایت چی بگن؟ بگن که حالا سوای این قضیه که برآمده از لطف پروردگار هست، روایات هم به کمک ما میاد. روایاتی هست که مضمونش اینه که هیچ واقعی در حیات بشر خالی از حکم نیست. اگه خوب دقت کرده باشید، ما یک دلیل عقلی ارائه کردیم، یک دلیل نقلی. دلیل عقلی ما همون روزه است که خوندیم، از رحمت پروردگار گفتیم و اینکه لطف مقتضای رحمت اوست و الی آخر. دلیل نقلی هم روایاتی است که ایشون در آخر بهش اشاره میکنه. پس عقل و نقل میگه حکم شرعی شامل تمام وقایع حیاته. حالا بخونیم. شمول الحکم شرعی لجمیع وقایع الحیات. این ولما دلیل عقلی است. ولما کان الله تعالی عالما به همه مصالح و مفاسدی که مرتبط به زندگی انسان هست در مختلف مجالات زندگی، مجالات حیاتیه مشخصه یعنی چی؟ در مختلف مجالات زندگی، اجتماعی، فردی، سیاسی، عبادی، همه مجالات، عرصه ها به اصطلاح فارسی میشه همه عرصه های زندگی. فمن اللطف لائق به رحمته، قاعده لطف، از لطفی که شایسته رحمت اوست، به تعبیر قشنگتر لطفی که شایسته اوست به سبب رحمتی که دارد، اینجور باید بگیم، لطفی که شایسته اوست، لطفی که واجب بر اوست به سبب رحمتی که وسعت کل شی، ان یشرع، میشه مبتدای مؤخر، من اللطف خبر مقدم، تشریع کند، قانون گذاری کند برای انسان برترین قانون گذاری را، التشریع الافضل، برترین قانون گذاری، وفقاً مطابق با اون مصالح و مفاسدی که در واقع وجود داره، فی شتا جوانب الحیات، شتا یعنی مختلف، فی مختلف جوانب الحیات، در جوانب مختلف زندگی. خب تا به اینجا دلیل عقلی از طریق قاعده لطف به پایان رسید. حالا دلیل نقلی، و قد اکدت ذالکه، میزنیم به این شمول حکم نسبت به تمام وقایع حیات، تیتر مسئله، نصوص کثیره، دلیل نقلی ماست، وردت ان ائمه اهل البيت علیهم السلام، ضمیر وردت میخوره به نصوص، و خلاصه این نصوص اینه، ان الواقعت لا تخلو من حکم، واقع الف و لامش، الف و لام چیه؟ بله، جنس، یعنی هر واقعی، هیچ واقعی در حیات نیست الا اینکه شاه ناصر خاکی چیزی میخوای بگی؟ نه. خب حکم شرعی بر دو قسمه، خوب حواس ها جمع، حکم شرعی بر دو قسمه، وضعی و تکلیفی. حالا میخوایم یک تقسیم بندی دیگه هم داشته باشیم، حکم شرعی چه وضعی چه تکلیفی، باز بر دو قسمه، واقعی و ظاهری. چند تا نکته خیلی دقیق میخوام اونجا براتون بگم، حواستون غالبا اول اینکه این تقسیم بندی، تقسیم بندی حکم شرعیه نه حکم شرعی تکلیفی، این یک. ما حکم وضعی ظاهری هم داریم، اماره قائم بشود بر ملکیت این کتاب برای ایشون، بعدم میخونیم این یه ملکیت ظاهری درست میکنه، قاعده ید مثلا ملکیت ظاهری، استثقاب ملکیت، ملکیت هم حکم چیه؟ وضعی. خب نکته دوم، بگیم حکم شرعی، حواستون جمع باشه، احکام ظاهری هم از کجا آمده؟ از جانب شارع، صادر از شارع مقدسه. من بارها در بحث‌های مختلف شنیدم بعضی میگن حکم ظاهری، شارع حکم واقعی رو فقط میگه، حکم ظاهری نمیگه اصلا. شما چی میگی آجا؟ من بارها دیدم نمیگن، نه، همون جور که حکم واقعی رو شارع جعل کرده است، پله اصلی ساختمان رو شارع گذاشته، حکم ظاهری که پله اضطراری ساختمان محسوب میشه هم توسط شارع جعل شده. اینم نکته دوم. نکته سوم، حکم ظاهری بر دو قسمه، بر دو قسمه که حالا خواهم گفت، اشاره فقط میخوام بکنم. یک، حجیت اماره، نه خود اماره ها، حجیت اماره، این یک. دو، اصل عملی. ما غالبا کنار اماره چی میذاریم؟ اصل رو بگیم کنه قرینه. نه، اماره متعلق حکمه، یک شیئی است که افاده زن میکنه، مثل خبر ثقه. خبر ثقه که حکم نیستش، که گفتار شماست، صادر از شارع نیست، صادر از مخبره. اون چیزی که حکم ظاهری محسوب میشود حجیتی است که روی این خبر است. توضیح در بحث آینده میدم. حالا از اول بیاید، حکم شرعی بر چند قسم شد؟ دو قسم. یک، حکم واقعی. دو، حکم ظاهری. خیلی خلاصه براتون بگم تفاوت این دوتا چیه، میخوایم ریشه این مطلب رو حل کنیم. بفقا ببینید تفاوت اینها در موضوع، موضوع تفاوت این دوتا فقط در موضوع. اگه در موضوع حکمی شک، اگه در موضوع حکمی شک که در حکم دیگری اخذ شده باشد، حکم ظاهری است. اگه در موضوع حکمی شک که در حکم دیگری اخذ نشده باشد، حکم واقعی است. این حکم دیگر رو حواستون باشه ها، مرحوم شهید صدر یه حکم مسبق، اگر اخذ شده باشد در موضوع یک حکم شک که در حکم مسبق، این حکم پیشین، اگه اینجور بگیم اینم درسته. تو عبارت خیلی سلیس نیست، من به کار نمیبرم. خب پس تفاوت حکم ظاهری و حکم واقعی فقط در چی شد؟ شما بگید. بله، در موضوع. مثال، وجوب عمل به خبر ثقه، حکم ظاهری. چرا؟ چون در واقع برای کسی این وجوب عمل به خبر ثقه ثابته که شک که در حکم واقعی داشته باشه. اگه شما شک که در حکم واقعی داشتید، عمل به خبر ثقه برای شما واجبه. اگه عالم به حکم واقعی بودید، دیگه خبر ثقه ای که میخواد برای شما به شکل ظنی خبر از حکم واقعی بدهد به درد شما نمیخوره. فقط وقتی خبر ثقه برای شما واجب العمله که شما حکم واقعی رو ندانی، اگر بدانی ثقه به چه درد شما میخوره؟ ثقه میخواد به شما ظن معتبر بده با خبرش، شما علمشو داری که بالاتره، که پس میشه حکم ظاهر. مثل اصالت الحل خیلی روشن میگه کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. در بحث های رسائل مکرر گفتم هر وقت یک حکمی قایتش علم مکلف بود حکم ظاهری، هر چیزی برای تو حلاله تا وقتی که بدانی یعنی تا وقتی که ندانی حلاله، وقتی بدانی چیه دیگه حلال نیست. حتی تعلم انه حرامون بعینه، قایتش علمه. پس معلوم میشه که حکم در فضای شک ثابته، که وقتی علم میاد دیگه برداشته میشه. احکام ظاهر تاریخ مصرف داره، فقط به درد شرایط شک و جهل مکلف میخوره. به محض اینکه شک برود علم بیاد، دیگه حکم ظاهری وجود نداره. اهل بیت ما که عالم به احکام واقعی هستن، هیچگاه به احکام ظاهری عمل نمی کنند، یعنی هیچگاه مبتلا به شبهات حکمیه نمی شوند. عملشون به امارات و اصول فقط در موضوعاته، در احکام، در شبهات حکمیه اهل بیت هیچ نیازی به امارات و اصول ندارند. در موضوعات چرا؟ برای اینکه عمل به واقع بسیار دشوار هست، خودشونو مکلف به عمل به واقع نمیدونند، عمل میکنند به اصالت و طهارت. داره که حضرت وقتی که برای قضا حاجت میرفتن، بر لباس خودشون آب میپاشیدن، و اینکه اگه ترشحی هم بشود ندانند و بتونن اصالت و طهارت جاری کنند. یه روایت هم داره که لا ابالی، با این تعبیر شروع میشه که میگفتن بعد لا ابالی باشید، از همینجا میگرفتن که لا ابالی، که این که من پاشیده آیا آب یا بوله برام مهم نیست، هم که شک بکنم کفایت میکنه. خب بر همین اساس که در موضوع احکام ظاهری شک در حکم دیگر، چرا حتما فهمیدید چه حکمیه حکم دیگر، چه حکمیه حکم واقعی، بر این اساس که در موضوع احکام ظاهری شک که در حکم واقعی اخذ شده، میگن احکام ظاهری متأخرند رتبتن از احکام واقعی. به این معنا که اگه احکام واقعی اصلا نبود، احکام ظاهری جعل نمیشد، اون هم نبود. اینها آمدن که مواقع شک در اون رو پوشش بدن، توفیلی اونه. اگه اصلا حکم واقعی نداشتیم، دیگه شکی در حکم واقعی وجود نداشت تا بخواد، یعنی علم به عدم داشتیم اصلا تا بخواد حکم ظاهری تشریح بشه. خب یک نکته دیگه بگم بریم تطبیق انشاءالله. گفتیم که احکام ظاهری بر دو قسمت، درسته؟ یکی چی بود؟ احکام ظاهری بر دو قسمت، حجیت اماره یک، اصل عملی دو. خوب دقت بکنید، بخواید یه چیز خیلی شبیه این دربید، اعتبار اصل عملی. دو نکته کاملا اخلاقی، این که حواستون جمع باشه، وقت اماره و حکم ظاهری به حساب نیارید، این یک. دومی که هیچ وقت حجیت رو سر استصحاب و اصول عملیه نیارید. دو، حجیت فقط متعلقش اماره است. بگه اینجا اصالت البراءه حجت است، این داله بر بیسوادیه. مثلا میگن اینجا مفهومش حد حجته، اصلا شرط مفهومش حجته، قسم میخورد من بیسواده. اصلا نزاع سر حجیت مفهوم شرط نیست، همیشه مفاهیم حجتن شک درش نیست، بحث سر چیه؟ اصل ثبوت مفهوم. یه چیزاییست که میتونی مش طرف رو بگیری، یعنی که بی سواد باشه خودشو لو میده، یه تعابیری یه عبارت به کار میبره. من در کتاب های خیلی پر ادعا میدم این غلط های اینجوری که مفهوم شرط رو ایشون حجت نمیدانستن. معلوم شد مسلط بر مباحث اصولی نیست که کتاب در اصول نمیشه. این خواسته حواستون جمع باشه، این تعابیر این جملات ما یاد بگیم از همین حالا. حجیت امارات اعتبار اصول، اینجور باید بگیم. یه توضیح راجع به حکم ظاهری قسم نخست میخوام بدم، بحث رو جمع کنیم، التماس را بتونم. حکم ظاهری قسم نخست که حجیت باشه، یک حکمیست که متعلق به دلیل ظنی شده، این یک. متعلق به دلیل ظنی مثل چی؟ مثل خبر ثقه. مثل چی؟ مثل ظهور. دیگه چی؟ مثل شهرت. قائل باشیم، اجماع منقول اگه قائل باشیم الاخر. صحبت دقیقا تو این نقطه است. آیا صرف تعلق یک حکم ظاهری به دلیل زنی موجب می شود که این حکم حجیت باشه؟ بهش بگیم حجیت؟ نه، باید ملاک این حکم ظاهری تماماً، ملاک این حکم ظاهری تماماً کاشفیت این دلیل زنی از واقع باشه. همین تمام الملاک برای این حکم ظاهری که روی این دلیل زنی رفته است این باشه که این دلیل زنی کاشف از واقع، چیز دیگری قاطیش نشه، خالص و خلص. ببینید خبر صیغه حجت، حجیت و شفه. چرا؟ چون ملاک اعتبار خبر صیغه فقط و فقط کاشفیت خبر صیغه است از واقع، از قول معصوم، از فعل معصوم، از تقریر معصوم. تنها ملاکش همین کاشفیته، به تعبیری که در حلقه ثالثه به کار میاد قوت احتمال میگه. این قوت احتمالی که در خبر صیغه هست موجب شده است که خبر صیغه حجت بشه، واجب العمل بشه. به این وجوب عمله به خبر صیغه میگیم حجیت. پس خیلی بخوام خلاصه بکنم، اگر ملاک حکم ظاهری صرفا کاشفیت متعلقش از واقع باشد، به این حکم ظاهری میگن چی؟ میگن حجیت. و الا اصل عملیه، و الا دیگه خیلی وسیعه دامنش، و الا میشه اصل عملی. خب بخونیم چند خط رو وقتمون گذشته. کجا بودیم؟ الحکم الواقعی و الحکم الظاهری قسم. حکم شرعی به دو قسم، واقعی و ظاهری. واقعی چیه؟ آها، هر حکمی که لم یفتر از نقطه تفاوت کجاست؟ فی، آها، تو موضوع، فی موضوع اهی، موضوع اون حکم، از شک و فی حکم شرعی مسبق، یعنی پیشین، رتبتن متقدم، نیازی به این قید نبود، حالشون آورده. ول حکم ظاهری هو کل حکم افتر زفی موضوع شک و فی حکم شرعی مسبق. اون لم یفتر از این افتر زه، اون لم یؤخذ این اخذه، تفاوت تو همینه. چرا نمیگی حکم واقعی آن است که در موضوع شک در حکم واقعی اخذ نشده؟ چون میشه دور. اگه بخواد به جای حکم شرعی مسبق حکم واقعی رو بیاری میشه چی؟ میشه دور. حکم واقعی آن است که در موضوع شک در حکم واقعی اخذ نشده، این تعریف دوری میشه. یعنی شما معرف رو در خود تعریف استفاده کنید، یعنی شما به جایی که از حکم واقعی استفاده کند از حکم شرعی مسبق، یعنی رتبتاً متقدم استفاده کرده است، اما مراد حکم واقعی است. بین خود اون بمونه، اون حکم شرعی مسبق بشه حکم واقعی. من قبیل اصالت الهل، که حکم ظاهری است، کل شیء لک حلال حتی تعلم. این حتی تعلم نشون میده هلیت کی هست؟ بله، وقتی که ندانی، وقتی که بدانی دیگه هلیت نیست. پس معلوم میشه این هلیت در ظرف جهل و شک ثابته، حکم ظاهری است. و سایر اصول عملیه دیگر غیر از اصالت الهل، و من قبیل امر مولا، امر شارع به تصدیق صیغه که بهش میگیم حجیت، و عمل بر وفق خبر صیغه تفسیره، تصدیق صیغه و عمل. لا یجوز، به این مضمون لا یجوز لاحد التشکیک فی ما یروی عن ثقاتنا، یعنی هر چی ثقات ما گفتن دیگه چش، هر شک نباید بکنه وجوب تصدیق اخبار ثقات. قبلا هم گفتم دیگه، اگر خیلی شما عالم باشی خبر ثقه نسبت به شما حجت نیست، میدانی گوشت خرگوش حرامه، خبر ثقه قائم بشه قسم از عباس هم بخوره که حلاله، شما اصلا لازم نیست اعتنا بکن هیچ بی خود. و علی هذا الاساس یقال ان، یعنی درباره گفته می شود درباره احکام ظاهری، ان و درباره به انها، به این که این احکام ظاهری متأخر است رتبتن از احکام واقعی. چطور؟ چون احکام ظاهری قد افترز فرض شده است در مورد این احکام ظاهری، الشک فل حکم الواقعی. آها، شک در حکم واقعی عرض شد. و لولا وجود الاحکام الواقعی، اگر وجود احکام واقعی نبود فی الشریعه لما کانت هناک احکام ظاهری، اصلا احکام ظاهری به درد نمیخورد، نیاز نداشتیم. تو فعلی وجود احکام واقعی احکام ظاهری آمدند، شک در اون باعث پیدایش این شده. خب الامارات و الاصول چند خط دیگه هم برای ثواب فقط میخونیم. و الاحکام و ظاهریت و تو سنف، خیلی بحث شیرینه ها، مثل اصول کلان علم شیرینی. و الاحکام و ظاهریت و تو سنف، فقط کافی که مزه مزه کنید طعمش میاد تو دهنتون، شیرینی اصول دارم میگم. و الاحکام و ظاهریت تو سنی تقسیم میشود، تنقسم، تصنیف شده است، تقسیم شده است عادتاً به دو قسم، معمولاً به دو قسمش میکنن. احد و هما حکم ظاهری مرتبط، حکم ظاهری که ارتباط داره، تعبیرم چین خیلی بامزه نیست، حکم ظاهری که مرتبط است به کشف دلیل ظنی معین. دلیل ظنی معین مثل خبر ثقه، کاشف از چیه؟ از سنت، از واقع. حکم ظاهری مثل حجیت که ارتباط داره به کاشفیتی که خبر ثقه که دلیل ظنی معینی است دارد. حالا خودش این ارتباط رو توضیح میده، الان نحوه متعلق است به مرتبط. ارتباط چجور باشه؟ الان نحوه به گونه ای باشد که یکون و کشف و ذالک دلیل، کاشفیت اون دلیل، اون خبر ثقه از واقع، از حکم واقعی، کشف از واقع دیگه، از حکم واقعی دیگه، حواستون جمع دیگه، واقع که میگیم در اصول این حکم واقعی، کشف اون دلیل، اون خبر ثقه از حکم واقعی، هو الملاک و تام. زیر کلمه تام باید خط بکشید. گاهی اوقات در اصل عملی هم ملاک کاشفیت هست، اما ملاک تام نیست، جزء الملاک. هو الملاک و تام لجعل این حکم ظاهری، مثل حکم ظاهری به وجوب تصدیق خبر ثقه و عمل بر طبق خبر ثقه، واف تفسیره. سوا، حالا چه میخواد؟ ذالک دلیل و ظنی، این نکته ایست که از خارج نگفتم، خیلی هم روشنه. معیار ادله ظنی در امارات ظن نوعی، حتما خوندید در مسائل اصول فقه مرحوم مظفر، ظن نوعی، این باید مفید ظن نوعی باشد. یعنی چی؟ یعنی باید نوع مردم افاده ظن کنه، ممکنه ظن شخصی وقتایی نداشته باشه ها، یعنی برای خصوص جناب آقای فلان ظن شخصی ایجاد نکنه، مثلا بنده اصلا اخبار ثقات برام زن ایجاد نشه، یا این خبر ثقه خاصی که برای من قائم شده با توجه به شواهدی که در ذهن من هست برای من مفید زن نباشه. احتمال هست خیلی از ثقات حرف میزنم که ما قبول نمی کنیم، حتی زن هم برای نمی کنیم، اما نوعا این گونه است که با قیام خبر ثقه برای شخص زن حاصل می شود، برای مخبران له زن حاصل میشه، به میگن زن نوعی، همین هم کفایت میکنه. سوا اون کان ذالک دلیل و زنی مفیدن لزن الفعلی دائما، نمیدونم آیا میشه جایی پیدا کرد که دلیل زنی همیشه مفید زن فعلی باشد یا نه، اینو شما پیگیرشید و هم بگید که آیا همچین اتفاقی میفتد جایی یا نه. او غالبن، یعنی نوعن، فی حالات کثیره، دوم میشه ظن نوعی، که اکثر تمام اعمالات اونجوری من میدونم ظن نوعی ایجاد میکنه، یعنی ممکنه که یه جاهایی هم ظن ایجاد نکنه. و فی هذه الحاله یسمى ذلک دلیل، که متعلق حکم ظاهری است به چی رفقا؟ اماره. پس اماره متعلق حکم ظاهری است. و یسمى الحکم الظاهری، و خود حکم ظاهری اسمش چیه؟ حجیت. آها، فیقال ان الشارع جعل الحجیت للاماره، میگن شارع مقدس حجیت رو برای اماره جعل کرده است، پس اونی که مجعوله حجیته. خب من یه سوال جلسه قبل پرسیدم، چی بود سوالم؟ چی؟ آها، گفتیم که اباحه بر دو قسمه، اباحه لا اقتضایی، اباحه اقتضایی. این تقسیم بندی مرحوم شهیدی، اما ایشون نمیگه که این اباحه اقتضایی یا لا اقتضایی از کدوم قسم اباحه است. اباحه بالمعنی العام که شامل مستحبات و مکروهات هم میشود، یا اباحه بالمعنی الاخص که فقط مختص. خب شما کدوم میگید؟ میگید اخصه؟ نه، هر دو نمیشه. هم که میگید شامل اخص هم میشه، بین علما اختلاف. خب یکی توضیح بده شما که اخصه چرا میگه اخصه؟ چه ربط داره؟ یعنی نمیشود که ملاک مستحبات هم اقتضایی و لا اقتضایی باشه؟
یعنی اجازه انجام
نداده. خب اونا که میگن اعمه چی حرفشون؟ خب خب هر دو گروه البته معجورن. چیزی اضافه میخواید بگی؟ بفرمایید.
ملاک اقتضا چیه؟ ملاک
اقتضا
وجود مقتضی اباحه است.
خب
فقط وجود مقتضی اباحه است. اگه اینجوری باشه مثلا مثل مستوی امام، اون وقت عباد محل اهم هم این رو داره، هم عباد محل نفس داره، جفتشون این مداره داره. ملاک لاقتضایی فقدان ملاک الزام، وقتی فقدان ملاک الزام تو هم عباد محل نفس میداره هم عباد محل نفس.
ببینید هم نگید، وقتی میگید اباحه بالمعنی العام اونم شامل میشه دیگه، هم نمیخواد هم مالی چیز، وقتی دو قسم مباین باشه. خب ببینید دقتشون خوبه، یعنی دقتشون بهتره. اگه نگاه بکنید میگه که اباحه لا اقتضایی به این معناست که هیچ ملاکی که ید او الا چی؟ الزام. یعنی تعبیر دقت بکنید، اباحه لا اقتضایی عبارت است از اون اباحه‌ای که هیچ ملاکی که ید او الالزام نداشته باشه. پس نکنید نبود ملاکی که مقتضی الزام باشه، این نشون بوده که مراد اباحه‌ای بالمعنی الاعمه که در مقابل چیه؟ الزامه. مباح شده یعنی الزامی نشده. چرا؟ چون ملاکی که ید او الالزام نداره، پس در واقع مباحات بالمعنی الاعم چه مستحب چه مباح بالمعنی الاخص چه مکروه هست قسم، گاهی اوقات مباح شدند چون دلیلی واسه الزامی شدنشون نبود، واجب و حرام شدنشون نبود. گاهی اوقات مباح شدند چون درشون یک معیاری مثل اطلاق الانان هست که مقتضی آزادیه. خدا چه مثال بزنم؟ ببینید گاهی هست که اطلاق الانان در وسط قضیه هست، اما طرفم چیزا مستحبه که بچه شما بازی‌های آرام و بی صدا بکنه، شما مولا دوستید بچه‌تون بازی‌های، اما خب دلتون می‌خواد آزاد باشه تا این خلاقیتش بروز پیدا کنه. این اطلاق الانان موضوعیت داره، اما خب استحباب این است که او به سمت بازی‌های بی صدا بره، لذا بهش الزام نمی‌کنن که بچه فقط بازی بی صدا بکن، آزادش می‌ذارید. این میشه اباحه اقتضایی. به اوقات هست برای مهم نیست که بازی با صدا باشه، تو خونه شما نیستید اصلا که میخواد صدایی بشنوید، اصلا برای مهم نیست که به سمت بازی های صدادار برود یا نرود. توی این حالت از مکان میشه لا اقتضایی. به هر حال از تعبیر خود مرحوم شهید به دست میاد که اباحه بالمعنى الاعم بر دو قسم لا اقتضایی و اقتضاییه، چون تعبیر یدعو الی الالزام داره. مگه باشم اینجور تعریف میکنم، دقیق تر بخوام بگم، میگم اباحه لا اقتضایی اباحه ایست که اطلاق العنان مکلف درش موضوعیت نداشته باشه. اباحه اقتضایی آن است که موضوعیت داشته باشه. این ادقه به خاطر نکاتی که باید فکر کنید روش. و السلام علیکم و رحمت الله.